پرسش و پاسخ صفحه 82 مطلب اگر هست در خدمتیم بفرمایید. بله نوشتن الا ما ملکت ایمانکم اجازه همخوابی به آقای کنیز میده حتی اگر قبل از اسارت شوهر باشه، اجازه همخوابی به آقای کنیز میده و اینه که شوهر اسیر شده، شوهر زنده هست، شوهر فرار کرده، اینا دیگه مهم نیست. کنیز یه قانونی هست، قانون بین المللی، ببینید بعد اسلام بیاد بر اساس اون قانون همونطوری که جا افتاده در دنیا هست خودش رو وفق میده و تصحیح میکنه، میپذیره و بعد دست میزنه به اصلاحات. در دنیای اون روز کنیز وقتی که زنی وقتی که برده میشد، خب میرفت به کلفتی و به نوکری و انواع ظلم ها. آقا وقتی که برده میشدن به همین شکل به عنوان کار و بعد همش کلفتی و انواع ظلم ها. دین اسلام اومد این کنیز گرفتن و اسیر گرفتن که در همه دنیا مرسوم بود. خب این قسمت که حالا اگر خوب دقت بکنید لطفاً، چون مسئله بسیار مهمی، البته ترجیح میدم توضیحات تکمیلش دیگه بیاد آیه های جلوتر، چون اونجا مخصوص همین جنگ و بعد از جنگ چه اتفاقاتی باید بیفته بیان میشه. منتها علی الحساب خدمت شما بگم این کنیزها که شما الان مثلا تصور میکنید حالا مالک داره و خرد و فروش میشه، تاریخشون رو باید بدونیم. اینا میدونید چه کسانی هستن؟ اینا شروعشون همون کسایی هستن که اومدن به جنگ مسلمان ها، اصلا به جنگ یک قبیله ای، به جنگ یک شهری، مسلمان و غیر مسلمان در نظر نگیرید. اینا به ظلم اومدن جنگیدند. کی؟ شوهر همین خانم، پدر همین خانم، برادر همین خانم. و اگر پیروز می شدند تا رومار می کردند، می کشتن زن بچه یا به اسارت می گرفتند. اونا که برای این اومدند، برای کشتن و برای گرفتن و برای چپاول اومدند، پس برای چی دارن می جنگن؟ یا برای حرف زوره، یا برای گرفتن به حساب اموال زوریه، یا برای فکر زوره که به زور اجبار اونها رو کافر نگه دارن و نذارن مسلمان بشن و دین اسلام مثلا ترویج پیدا نکنه. شروع جنگ برای این شروع شده هستن. پس باید بدونیم که الان جنگ در وسطه، همین جوری نیست. حالا در این جنگ اگر اونا پیروز می شدن که این جور می شد. حالا نمیشه که این حکم بیان بشه. شما ای کافر رو وقتی با مسلمان ها می جنگید، خب شما که دیگه خدا اینا که قبول ندارید، می کشید زن، مرد، کودک، پیر، جوان، می کشید، می برید، غارت می کنید. شما که این کار میکنید، ولی ما خدا بهمون اجازه نمیده مثلا که شما رو بکشیم، دست به شمشیر ببریم، اسیر بگیریم. شما راحت باشید، هر کاری میخواید با ما انجام بدید. این که عذر میخوام، خیلی تفکر احمقانه است این جور اعلام بشه به اونها، یعنی این جور عملا انجام بدن. دقیقاً همون کاری که انجام میدن میجنگن. اینجا دین اسلام میگه شما حق دارید از خودتون دفاع بکنید و باهاشون بجنگید. نجنگید که کشته شدید دیگه، شما و اصلا زندگیتون نابود شده. چرا اونا حق زندگی دارن و شما ندارید؟ پس حق جنگیدن دارید. همونطوری که اونها اسیر میگیرن، شما هم حق اسیر گرفتن دارید. منتها اونها در جنگیدن هیچی رعایت نمیکنن و کشتن پیر جوان، شما حق ندارید زن بکشید، بچه بکشید، پیر بکشید، مریض بکشید، روحانیشون بکشید، شما اینا رو حق ندارید. اونا هر ظلمی که خواستن با اسیر انجام میدن، اینجا میگه شما حق ظلم ندارید، بهشون خونه میدید، مسکن میدید، احترام میذارید، کار بیش از حد ازشون نکشید و هزار حق و حقوق تعیین میکنه برای اون مالک. این در دین اسلامه. پس توجه بکنیم که این شروع اسارت از یک جنگی نشأت گرفته که شروع جنگ از طرف خود اون قبیله مشرک بوده و حالا دیگه در ادامه اونه این مسائل کنیزی و اسارت و خرید و فروش. تا همین اندازه اکتفا میکنم، دیگه انشالله داریم سوره های جلوتر که در بحث جنگ مفصل بیان میکنه، اونجا ترجیح میدم انشالله اونجا بخونیم. بله چرا هر وقت بحث از همخوابی و ازدواج هست کلمه ملکت ایمانکم به کار رفته و کلمه امع و رقبه به کار نرفته؟ خب نکته قشنگیه، شما دارید یک چیزایی میفهمید اینجور نوشتید و نشان از علمتونه. و فکر کنم منظور شما علم شما اینجوریه که نگاه کنید ملکت ایمانکم. خودمون الان در فارسی هم کلمه دست راست داریم، فلانی دستش راسته، این یعنی چی؟ یعنی صادقه، یعنی ظلم نمی کنه، یعنی خیانت نمی کنه. فلانی دستش چپه، یعنی این خیانت کاره. در مورد کنیز تو همه قرآن، تو قرآن میگه چی؟ میگه ملکت ایمانکم، این دست راستتون مالکشه، یعنی نباید خیانت بکنید، یعنی نباید ظلم بکنید، این دست راسته، بهش اعتماد شده و دست راست شما مالکشان شده، پس شما باید دست راست باشید با اون کنیز، بهره‌وری ازش نکنید، ازش رباخاری نکنید. رباخاری اخلاقی شخصیتی به هیچ عنوان حق این کارا ندارید ازش سوء استفاده کنید، اونطوری که در حق حقوق شما هست به جای خودش، حق حقوق اون هم سر جای خودش باید رعایت بکنید، دست راست باشید. این به این شکل، به همین خاطر رقبه و عمى اینا به کار در جاهای خاصی به کار رفته که حالا دیگه میدان اون موضوع داره فرق میکنه، منتها وقتی که در بحث رفتار هست همه جا با ملکت ایمانکم بیان شده و این یکی از اصطلاحات زیبای قرآنه، یک کلمه میگه که یک معنا رو در ذهن تأسیس بکنه. بله، اهلش پدر و مادر و شوهر و فرزندان سابقش نمیشن؟ نه، پدر و مادرش و شوهرش و فرزندانش با اون توضیح فکر کنم الان حل شده باشه که پدرش همون کافریه که جنگ اومده بود به جنگ و به قتل و غارت، این همونه دیگه، به اذن اون که نیست، اون دیگه تمام شد، خودشو از دست داد، خودشو خراب کرد، بی اعتبار کرد با این اومدن به جنگ مسلمان ها و دیگه این بچه اونها انگار نیست، تمام شده دیگه، ارتباطشون قطع شد و این اتفاقا هم قانونی که خودشون هم ریختن. آیا تا به حال زنان مسلمان و صحابه در جنگ ها اسیر و کنیز شدند؟ نه. و مسلمانان چه کردند زنانشان رو پس از گرفتن؟ زنانشان کنیز نشدند. اینجور بگم خدمت شما که بعد از دین اسلام در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیچ جنگی شکست نخورد پیغمبر و مسلمان ها الا جنگ احد، یک شکست مقطعی و دوباره خودشون رو جمع جور کردند و مشرکین بالاخره دست آخر فرار کردند که خوندیم سوره مبارک آل عمران. در زمان خلیفه اول جنگی مشکل صورت نگرفت، ابتدای جنگ بود چون زمان ایشون کم بود، 2 سال و 3 ماه فقط خلیفه بود. خلیفه دوم که 10 سال خلیفه بود و اساس فتوحات زمان ایشون انجام شد، در هیچ جنگی باز مسلمان ها شکست نخوردند، در جنگ با ایرانیان بود، با رومیان بود، زرتشتیان، مسیحیان، و خودشون جنگو شروع کرده بودن، یعنی هم دولت ایران و دولت روم، و در تمام اون جنگ فقط یک دونه جنگ شکست اونجا وجود داشت به نام حادثه جسر، و دیگه در اونجا هم زنی کسی هم نبود، کسی هم به اسارت گرفته نشد، تونستن مسلمان‌ها فرار بکنند. به این شکل و به همین منوال ادامه داره، چنین چیز اتفاق نیفتاده و اگر حالا در دولت‌های بعدی اتفاق افتاده، در دولت‌های بعدی اتفاق افتاده، خیلی زود هم اینو جبران می‌کردن، شکست رو جبران می‌کردن. بله، نوشتن اگر کنیز شوهر کنه دیگه سیدش اجازه داره باش همخوابی کنه؟ دیگه نه، همینه دیگه، توضیح میدادیم دیگه، مجبور نیست با اون آقایی که خوشش نمیاد یا سنش مثلا پیر، سنش بالاست و پیر هست با اون باشه، مجبور نیست، فقط کار خونه انجام میده، یه چند ساعتی دیگه میره خونه شوهرش و اجازه همخوابی باهاش نداره. چرا مردها مهریه زن رو پرداخت نمیکنن مگر اینکه مرد فوت بشه؟ متاسفانه اینم از همون دور شدن قرآنه، ما از قرآن دور شدیم. قرآن میگه شما بدید مهر رو، حالا موقع پرداختش با هم دیگه توافق میکنید کمتر بیشتر یه چیزی، لااقل شما عرضه بکنید بیا این حق و حقوقت. حالا خانم میگه بذار فعلا باشه، من فعلا نیاز ندارم، و بعد بشه علی الذمه، نه از روز اول عقد تا آخر عمر علی الذمه باشه، پس از این مهریه کی پرداخت بشه؟ بعد از مرگ خود چه فایده، چه بسا حالا امکان داره زنم قبل از شوهر فوت بشه. این مال برای تکریم زنه، برای اینکه اصلا زن بدون دختر بدون، حالا دیگه ازدواج کرده فرق داره با قبل، همین طعمه به حساب مهریه هم نمیچشه هیچ وقت تا زنده است. درست مهر و محبت اساسه، ولی خب اونم معنا داره، مهر و محبت شوهرش رو اثبات میکنه. و یکی از دلیل هایی که بین زن و شوهرها خیلی وقتا مهر و محبت نیستم همینه، مرد خرج نکرده، مهر و محبت رو تو دل زنش نکاشته و هزار بیمهری میبینه. و یکی از دلیل هاش هم اینه، اینو باید فهمید، مهر و محبت با ایثار ایجاد میشه نه با زبان، با عمل ایجاد میشه نه با زبان. و وقتی که رسیدگی میکنه، و رسیدگی با زبان نیست فقط، با نوازش نیست فقط، رسیدگی به مال، به خرج کردنه. آره، مردی که خرج میکنه و زن رو به مثل یک پادشاه براش احترام قائل، براش خرج میکنه، اون زن هم براش یک ملکه میشه، یک زن به تمام معنا میشه. و یکی از اون اسباب همین پرداخت مهریه است که باید فرهنگمون تغییر بکنه به فرهنگ قرآنی و مهریه ها در زمان عقد همش پرداخت بشه. درستش اینه، تا قبل ازدواج. یعنی کنیز با وجود همسر میتونه به مالکش ازدواج کنه و این ازدواج فقط برای آن زمان بوده، کنیز با وجود همسر میتونه با مالکش ازدواج کنه. با مالک دو تا مطلب الان در نوشته شما هست، یکی این که الان اون شوهرش مثلا در جنگ بود و فرار کرد، چون همین جوری کسی نمیگیره اسیرا، شما تصور نکنید میرن مسلمان ها در یک شهری و بعد اسیر میگیرن، کافر امکان داره این کار رو انجام بدن چون پایبند هیچی نیستن، ولی مسلمان اصلا جایز نیست، در دین خدا نیست که بلند بشن برن در یک شهر کافر چون کافران اسیر بگیرن، عجب، چون کافران بکشن، اونا هیچ کاری نکردن، جنگی شروع نکردن، فقط برن بکشن، بگم چیزی هست. اتفاقا در زمان پیغمبر هم صلی الله علیه وسلم در نجران نزدیکی مدینه اونورتر زندگی میکردن اهل نجران، البته به سمت مکه بکنم بیشتر نزدیک میشه، سمت مکه هست، مسیحی ها بودن تا آخرم مسلمان نشدن، صدها سال بعد مسلمان نشدن، ولی چون نجنگیدن، نه پیغمبر باشون جنگید، نه خلیفه اول، نه دوم، نه هیچ کدوم از دولت های اسلامی، چون اصلا جنگ باید خود شخص اگه شروع کرد باش جنگیده میشه، پس به مجرد کافر بودن نه جنگ شروع میکنن مسلمان ها، نه اجازه ندارن و نه حق دارن که کنیز بگیرن. این یک. حالا وقتی که جنگ شروع کردن کافر ها و بعد همسراشون خانوادهشون اسیر شدن، دیگه شوهر بی شوهر کشته شده فرار کرده، دیگه با خودش مربوطه، تمام شده و توجه نمیشه که این خانم قبلا شوهر داشته، این شوهره دیگه فسخ میشه و بعد عده میگذرونه، بعد از اتمام عده نصیب هر کسی که شد به عنوان مالک تقسیم شد و فلانی شد مالکش، بعد اجازه همخوابی باش داره. حالا اون مالک، قسمت دوم این متن شما سوال اینه، آیا مالک میتونه ازدواج بکنه؟ آره، اول آزادش میکنه بعد باش ازدواج میکنه. پیغمبرم این کار انجام داد، کنیزی داشت آزادش کرد، گفت من میخوام تو زنم باشی نه کنیزم، من کنیز نمیخوام، من زن میخوام. آزادش کرد و باش ازدواج کرد. این به این شکل میتونه انجام بده. و وقتی اگر اون مالک کنیزش رو به ازدواج کسی دیگه در آورد، حالا اون کسی دیگه ممکنه یک جوان باشه آزاد، ممکنه یک برده باشه، به ازدواج کسی در آورد، دیگه اون مالک نمیتونه استفاده جنسی از این کنیزش داشته باشه. ولی باز خدمت شما عرض بکنم، این توضیحات من هنوز کامل نیست، شما قضاوت نکنید، خیلی مباحث هنوز هست، این پکیج، این پازل باید کامل بشه تا شما این تصویر کنیز رو ببینید در این پازل. بنده فقط تکه هایی دارم بیان میکنم و در سوره مبارکه محمد، در سوره مختلف میاد این مباحثش، خواهشان فعلا قضاوت نکنیم و در ذهنمون، هرچند که تا حالاش هم علی رغم اون همه تبلیغات منفی که اسلام نمیدونم فقط دینی که میخواد کنیز بگیره و این تبلیغات منفی به دروغ متاسفانه نسبت دادن به قرآن، تا حالاش هم خیلی چیزا واضح شده، منتها هنوز وجود داره ما عجله نکنیم، بذاریم کل قرآن بخونیم انشاءالله، تا بعدن این معانی متوجه بشیم که نظر قرآن و دیدگاه قرآن نسبت به این قضیه چیه. محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اقدان، بی زحمت توضیح میدین. مختصر بگم خدمت شما، یه خانم امکان داره وفادار به شوهرش باشه، این میشه محسنات، تموم شد، خیانتی در کار نیست. زن یک آقاییه که وفادار به اون شوهرش، این محسنات. میگه شما این خانم ها رو انتخاب بکنید برای همسری. دوم، امکان داره خانم فقط بخواد ارضای غریزه جنسی، اصلا سر به هواست و راحت میخواد فقط آدم عوض بکنه، عوض میخوام، یعنی تفکرش اصلا اینه که تفکر فمینیستی تندرو الان اینه، دقیقا این آیه در مورد فمینیستی صحبت میکنه. فمینیست هایی که میگن چرا شما وفادار به شوهر بمونید، اصلا چرا شوهر، حرکت ضد مردی، و زنها باید خودشون را اسارت مرد در بیارن و اون شوهر رو میگن اسارت. اینم جالبه که در قلب اروپا و آمریکا این حرکت ها شروع شده و به این جامعه خودمون هم رسیده. میگن که چرا زن شوهر داشته باشه، باید آزاد باشه، چرا مصافحات، تا بتونه با هر کی ارتباط جنسی برقرار بکنه. چرا یه شوهر، چرا خودشو محروم بکنه از لذت های جنسی و تنوع؟ این شعار اصلی فمینیست های تندروه. حالا و جشن هم میگیرن، یه خانم اگر طلاق گرفت جشن طلاق میگیرن، طلاق گرفته. متاسفانه در برخی جوامع هم مشاهده میشه این قضیه. میگه شما با این خانوما دیگه ازدواج نکنین، اینا به درد زندگی نمیخورند. سوم، یه خانم با یه دوست وفادار میمونه، منتها دوست نه شوهر، اونم خدر، یعنی دوست پسر دوست دختر. حالا متخذین اقدان و متخذات اقدان. متخذی اقدان کسی که ارتباط دوستی داره، خیالم نمی کنه اون خانم فقط با یه آقا دوسته، ولی با اون آقا ارتباط جنسیش برقرار میکنه و با هم ارتباط دارن، پیام میدن و پیمان زن و شوهری ندارند. یعنی اگر مرد مرد ارث گیر زن نمیاد، زن مرد ارث گیر مرد نمیاد. آیت ارث گذشت و قشنگ این آیه بعد از آیت ارث هم اومده. اینا میگه اینا رو هم انتخاب نکنید، اینا به درد زندگی نمیخورن، اینا که خواهان دوست پسرن، ارتباط رفیق و رفیقه هستند. که بازم این شروعش از اونجاها بوده که متاسفانه سرایت کرد. و به این شکل آیه داره زنها رو میگه کدوم زن زنه و با شخصیت و انسانیت داره، اونها رو به عنوان زن زندگیتون انتخاب بکنید. اگر یک کشور به ناحق به کشور دیگه حمله کنه و در جنگ پیروز شدن، زنها رو و بچه ها رو به اسارت بگیرن، حرام نیست؟ حرامه، حرامه. بازم در جوابی که قبلا داده شده تلویحا خدمت شما عرض کردیم، عرض کردیم که قانون بین المللی قبل از دین اسلام اونجور بود. چرا اونجور بود؟ تا با این کار قبیله طرف رو، قبایل بودن، قبیله طرف رو تار و مار بکنه، دیگه فلان قبیله وجود نداشته باشه که زاد و ولد بکنند و دوباره بچه بزرگ بکنند زنها و دوباره مردهایی به حساب آماده بشن که دوباره اون قبیله بیان انتقام پدرشون رو از این قبیله بگیرن. تار و مار میکردن، همه رو میکشتن، پیر جوان، حالا اونا رو اسیر میگرفتن تا قبیله پاکسازی بشه و دیگه اون دشمن قبلی رو یا قبیله دشمن رو دیگه نداشته باشند. به این خاطر این کار انجام داده بودن و همه پذیرفته بودن در دنیای زندگی اون روز. در قانون بین الملل امروز دیگه این نیست، خدا رو شکر، و این موافق قرآنه، و این موافق قرآنه. و اگر کشوری شکست خورد، قانون بین المللی وجود داره که باید با مردم چیکار کرد، با اون باقی مونده ها، با زنها، کودکان، و چیکار کرد. قانون بین المللی امروز میگه که زن رو نباید کش، کودر رو نباید کش، هر چند کن کافر رو خب میکشن، میبینید دیگه فلسطین جای دیگه کودک کشی و زن کشی زیاده، رعایت نمیکنن، منتها رعایت نمیکنن، ولی این قانونه وجود داره. خب دقیقا قانون اسلام اینه، آنا چون از خدا نمیترسن، یه قانون خالی رعایتش نمیکنن. مسلمان رعایتش نکرد، خب طرفش خداست، نه قانون، نه سازمان بین الملل که قدرتی نداره، کاری هم نمیتونه انجام بده، ضعیفه. خدا قدرت داره و دیگه مسلمان حق همچی کاری نداره. و فرق و اهمیت ایمان به خدا هم اینجاست، کسی که قدرتش لایتناهیه، بالا سرشه و دیگه از اون نمیشه عبور کرد، از سازمان بین الملل و حقوق بشر و از همه اینا میشه عبور کرد، که دارن عبور میکنن وقتی که ترس از الله نباشه. موفق باشید، خدا قوت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض